بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از ذکر اون اصول و قوانین یاد شده، در این فصل دوم نتیجه بحث‌های گذشته را بیان می‌کنند. می‌فرمان به این که چون ثابت شد انسان دارای روحی است که هرگز با مرگ از بین نمی‌رود، مرگ هم به معنای وفات است و نه فوت. انسان با موت از نشئه‌ای به نشئه دیگر منتقل می شود، نه اینکه انسان با موت نابود بشود. چون حقیقت انسان را نفسی تشکیل می دهد که زوال ناپذیر است و این نفس بعد از بدن، بعد از رهایی این بدن موجود است، چون اعمالی دارد یا صالح و یا طالح باید به نتایج اعمالش برسد، یا پاداش یا کیفر، یا بهشت یا جنت. و این انسان که دارای اعمال خاص بود، هم دارای ادراکات کلی و عقلی بود، هم دارای اعمال صالح. اون ادراکات کلی و عقلی را میتوان با پاداش‌های عقلانی جبران کرد، و اما اون اخلاقیات و اعمال صالح را جز با پاداش‌های مثالی و پاداش‌های حسی و جسمانی نمیتوان ترویج کرد. پس این شخص باید هم از پاداش‌های عقلی برخوردار باشد، هم از پاداش‌های حسی. پاداش‌های عقلی را مرحله عالی روح به عهده می‌گیرد، ولی پاداش‌های نازل و حسی را چاره جز جسم نیست، که نفس در مرحله جسم و بدن اون پاداش های حسی و جسمانی را دریافت کنه. قهرن برای انسان بعد از رهایی این بدن یک حیاتی است که اون حیات مخصوص بدن نیست، مخصوص روح هم نیست، بلکه روح و بدن دوتایی با هم همون حقیقت انسان را تشکیل میدن و انسان در حیات آینده با همون روح و بدن محشور میشه. و اگر چونچه این چنین نباشد، لازمش آن است که انسان ها به کمال نرسد، زیرا عالم دنیا عالم حرکت و کار است نه نتیجه. و اگر نتیجه در کار نباشد، یعنی معادی در کار نباشد، لازمش آن است که کوشش به مقصد نرسد. انسان ها کار بکنند ولی به هدف نرسند. هدف در دنیا میسر نیست. در بحث های تناسخ گذشته از اینکه تناسخ فی نفسه محال است، تناسخ نمیتواند جزا را تأمین کند. یعنی اگر کسی معاد را از راه ضرورت جزا خاص اثبات کند، باید مسئله تناسخ را هم ضمناً ابطال کند. یعنی صرف اینکه خدای سبحان عادل هست و صرف اینکه خدای سبحان حکیم است و صرف اینکه خدای سبحان محسن و مسیء را یکسان قرار نمی دهد و یک مرحله هست به نام جزا، صرف این ادله برای اثبات معاد کافی نیست. یعنی اگر کسی به آیاتی نظیر این آیات که افنجعل المجرمین کالمتقین و مانند آن استدلال کند، به حد وسط برهانم عدل خدای سبحان باشد که خدا عادل است، و چون خدا عادل هست باید به محسن و موسی جزا و کیفر متفاوت بدهد، پاداش محسن را بدهد و کیفر موسی را هم به او بچشاند. صرف این که خدا عادل هست و باید جزا بدهد، این کافی نیست برای اثبات معاد، زیرا تناسخیه همه نرفا را قبول دارد. از اینکه خدا عادل است قبول دارد، از اینکه شریعتی هست قبول دارد، از اینکه مردم دو دستند، بعضی صالحان بعضی طالح قبول دارند، از اینکه محسن باید پاداش ببیند و مصیبات کیفر بچشد قبول دارند. منتها میگویند پاداش و کیفر در همین عالم است. روح وقتی این بدن را رها کرده است تعلق میگیرد به بدن دیگر. اگر در بدن قبلی محسن بود، در بدن بعدی اینقدر از آسایش و رفاه برخوردار میشود که جزای خود را ببیند. و اگر مسیع بود، بعد از رهایی بدن تعلق میگیرد به بدن دیگر، به اونقدر درد و الم میکشد تا اینکه کیفر اعمال خود را ببیند. پس صرف این که جزایی هست و خدا عادل هست کافی نیست برای مسئله معاد، چون همه این مقدمات را تناسخی هم میپذیرد. منتها باید تناسخ را محال کرد و گفت به این که چون تناسخ محال است، پس جزا در این عالم نخواهد بود، لابد جزا در عالم دیگر است. در بحث های تناسخ اشاره شد که این عالم نمیتواند عالم جزا باشد. اولا روح انسان یک موجود ابدی است و این عالم که عالم ماده و حرکت است زوال پذیر است. ثانیا این عالم در برابر هر نعمت مسئولیت است، در برابر هر نعمت یک صبر و آزمایش هم مسئول است و مسلوب. انسان اگر این بدن را رها کرد به بدن دیگر تعلق گرفت، اگر متنعم شد در برابر اون نعمت مسئول است، باز مکلف است. اگر این بدن را رها کرد به بدن دیگر تعلق گرفت و در اون بدن رنج و آلامی بر او تحمیل شد، باز مسئول است که صبر کند و جزا نکند به مانند اون. خلاصه هر گونه رفاه یا رنجی که انسان در عالم طبیعت به دنیا میبیند آزمایش الهی است و انسان مادامی که در این عالم هست مکلف است. این عالم عالم جزا نیست، عالم تکلیف است. این بدن در برابر اون نعمتهایی هم که بعدن میبیند باز مسئول است. قهرن دنیا نمیتواند عالم جزا باشد. پس یه عالم جزایی لازم هست که دیگر در او تکلیف نباشد و اون نشعه قیامت است. از این جهت که هر موجودی باید به کمال خود برسد و انسان کمالش را از راه علم و عمل فراهم میکند، چون یه موجود متفکر مختار است و عالم طبیعت جای حرکت است نه جای هدف، جای جزا نیست. زیرا هر نعمتی که انسان میبیند در برابر این نعمت مسئول است، یا هر رنجی که میکشد در برابر این رنج باز مسئول است. پس جزا در عالم طبیعت میسر نیست. اونگاه برهان به این صورت تقریر میشود که خدا عادل هست، جزا یقینی است، جزا در دنیا ممکن نیست، باید در نشأه دیگر باشد و هو المحال. گذشته از اینکه تناسخ فی نفسه محال است، تناسخ گذشته از اینکه نمیتواند مسئله جزا را حل کند فی نفسه مستحیل است. چون همه موجودات باید به کمال برسند، انسان هم باید به کمال برسد، گذشته از این انسان نفسی دارد زوال ناپذیر و کمال در دنیا نیست، باید در نشأه دیگر باشد. و نشعه دیگر به نام نشعه معاد است. تبدلاتی که در نشعات محسوس هست که این نشعه با نشعه دیگر فرق می کند، باعث زوال عینیت نیست. چون اگر اصالت از آن وجود است و تشخص به وجود است و امتیاز را خود وجودات تأمین می کند و شیئیت شی به صورت هست، هر گونه تحولی که در بدن پیدا بشود، مادامی که نفس همون نفس است و صورت همون صورت است و اون نفس بدن را به اذن الله به حالت اولی برگردوند، این شخص همون شخص خواهد بود. نظیر دنیا، البته این را در بحث های آینده مبسوط تر ذکر میکنن، بفرمان به اینکه در خود دنیا تحولات فراوانی برای بدن پیش می آید که این تحولات فراوان هیچ کدام مزاحم عینیت و وحدت و شخصیت شخص نیستند. اگر انسان در دنیا در طی ادوار فراوان تحولات زیادی را پشت سر می‌گذارد و شخصیتش محفوظ است، اگر از نشأه دنیا به نشأه آخرت سفر کرده است، یک تبدلاتی هم که لازمه دوتا نشأه است پیدا شد، با شخصیت او مخالف نیست، با حفظ وحدت او مخالف نیست. پس اصل تکامل یقینی است و دنیا دار حرکت است نداره کمال. اصل جزا یقینی است و دنیا دار عمل است نداره جزا. گذشته از اینکه روح موجود است و حقیقت انسان نمی میرد، منتها می ماند این مسئله که این تبدلات را باید چه کرد. این تبدلات چون در حقیقت انسان مأخوذ نیست، پس نمی تواند آسیبی به وحدت این حقیقت برساند. در فصلهای آینده که شبهات آکل و معکول و امثال ذلک را حل می کنند، می فرمان به این که همونطوری که در خود دنیا تبدلات فراوانی برای انسان پیش می آید که مزاحم وحدت شخصی انسان نیستند، تبدل نشأتین هم این چنین است. یعنی انسان که از نشأ دنیا به نشأ آخرت می رود یه سلسله تبدلاتی دارد. اما شما طوری است که هر کسی را در قیامت ببینید عیناً می شناسید، می گید این همون زید است بدون کمترین تردید. همون طوری که در دنیا اگر تحولات و تبدلاتی برای بدن پیش می آید در طی یک قرن ممکن است انسان حالات و گوناگون داشته باشد، شما وقتی که دیدید جذب پیدا میکنید که این زید همون زید است، گذشته از اینکه خودش را میشناسد، شما هم او را میشناسید، در قیامت هم این چنین است. طور انسان محشور میشود که هر کس این زید را ببیند به خوبی میشناسد. هم زید وحدت خود شخصی خود را مشاهده میکند به علم شهودی، هم دیگران هم از راه حواس میتوانند او را به خوبی بشناسند که این زید این همون زید است. حتی اگر هم به صورت حیوانات محشور حیوان در بیاید باز هم شناخته میشود، یه همچه عینیتی محفوظ است. چطور؟ بالاخره یک وجودی است خارج نشسته در برابر آدم یا دارد حرکت میکند که رو نظام آخرت به فاعل متکی است. این چنین نیست که مثلا زاد و ولدی باشد، والد و ولدی باشد، به فرمان الهی با کن فیکون زنده است. بالاخره یک بدنی است که انسان میبیند، اعضا و جوارح دارد که محسوس است، جسمی است که لذت های جسمانی را هم دارد یا عالم جسمانی را هم دارد، منتها به فاعل متکی است، برخلاف دنیا که هم فاعل میخواهد غم قابل یه هم چیز. حالا در بعضی از احکام ممکن است با عالم مثال شریک باشد. صفحه 197. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم. فی نتیجت ما قدم داهو و ثمرت ما اصلا اقول این من تأمل و تدبر فی هذه الاصول و القوانین العشره. اصول یاد شده 11 تا بود. گویا در صفحه 194 که فرمودن الاصل الهادی عشر انک قد علمت ان اجناس العوالم و النشاءات، در بعضی از نسخ الاصل الهادی عشر نداشت و انک قد علمت بود که این دنباله همون اصل دهم بود. مثلا این اصول را همونطوری که قبلا عنایت فرمودید در شواهد ربوبیه، در مفاتیح الغیب، در سایر نوشته ها بیان میکنند، منتها خیلی کمتر از اسفار. در اسفار است که از همه مبسوطتر و گسترده تر بیان میکنند. میفرمون این من تأمل و تدبر فی هذه الاصول و القوانین العشره التي احکمنا بنيانها و شیدنا ارکانها به براهین ساطعتن و حجج قاطعت لامعت مذکورت فی کتبنا و صحفنا سیما هذا الکتاب. چون در نوع کتاب هاشون چه مفاتیح چه شواهد این اصول هست، منتها در بعضی از این کتاب ها 5 است، در بعضی 6 است، در بعضی 7 است، اما به طور گسترده در اسفار بیان کردن. تأملا کافیا و تدبرا وافیا به شرط سلامت فطرتهی ان آفت الغوایت والاعوجاج و مرض الحسد والعناد و عادت العصبیت والافتخار والاستکبار لم یبغ له شک و ریب فی مسئلت المعاد و هش النفوس والاجساد. که اصل معاد ضروری لا ریب فی و قبلا عنایت فرمودید که اصطلاح قرآن کریم درباره ضرورت معاد همون لا ریب فیه بودن است، اصطلاح فلسفی همون ضروری است. در حکمت اگر میگویند این امر ضروری است یعنی تخلف ناپذیر است. لسان قرآن کریم ضرورت و امثال ذلک نیست. لسان قرآن کریم این است که ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. لا ریب فیه در اصطلاح قرآن کریم هم معنای ضرورت را میدهد، یعنی امر یقینی و جزمی و غیر قابل زن. لم یبغ له شک کن به ریب فی مسئلت المعاد، که المعاد حق لا ریب فیه. این یک مطلب. و حشر نفوس، که ارواح محشور میشوند پس مخصوصی اجساد نیست. این دو مطلب. ول اجساد، ابدان هم محشور میشوند مخصوصی ارواح نیست. این سه مطلب. و یعلمو یقینا و یحکمو به ان هذا البدن به عینه سیحشر یوم القیامه به صورت الاجساد. همین بدن است بدون کمترین تفاوت، طوری که وقتی انسان میبیند میشناسد. هم خود انسان خود را عین اون شخص دنیایی میبیند و هم دیگران وقتی میبینند کاملا میشناسند بدون کمترین تفاوت. و ان هذا البدن به عینه سیحشر یوم القیامه به صورت الاجساد و ینکشف له ان المعاده فی المعاده. برای او روشن می شود که اون چه که در معاد عود می کند، ان المعاده فی المعاده مجموع النفس والبدن به عینهما و شخصهما، نه تنها روح و نه تنها بدن، مجموع نفس و بدن. اون هم نه بدن و ما و نفس و ما، بلکه همون نفس زید و همون بدن زید. مجموع اون نفس و البدن به عینه ما و شخص ما. و ان المبعوث فی القیامت هذا البدن به عینه لا بدن آخر مباین له، نه بدن دیگری باشد غیر از این بدن که نفس به اون بدن تعلق بگیرد. حالا خواه اون بدن عنصری باشد، از مواد عالم طبیعت باشد، کما ذهب الیه جمع من الاسلامیین، او مثالی کما ذهب الیه الاشراقیون، یک بدن مثالی باشد که نفس وقتی این بدن را رها کرده به اون بدن مثالی تعلق بگیرد. این چه این هم نیست. این انسان است که بدون اینکه چیز را از دست بدهد مرتب در سیر و حرکت است. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدها فملاقیه، منتها در هر نشأه که هست احکام اون نشأه را دارد. او مثالی کما ذهب الیه الاشراقی. فهذا، این بیان را که معاد در معاد مجموع نفس و بدن است، گذشته از این در اسباب یعنی همینجا بیان کردن، در مبدا معاد طبع جدید صفحه 376 هم دارد. در شواهد و ربوبیه طبع جدید صفحه 266 هم دارد. در مفاتیح الغیب طبع جدید صفحه 599 هم همه مطلب را دارد. فهذا هو الاعتقاد الصحیح المطابق للشریعت والمله الموافق للبرهان والحکمه. فمن صدق و آمن بهذا فقد آمن بیوم الجزا. اگر کسی برای انسان حیاتی بعد از دنیا قائل بود و اون حیات را منحصر در روحانی نکرد و منحصر در جسمانی هم نکرد و نفس و ما و بدن و ما هم قائل نبود، بلکه همین نفس و همین بدن قائل بود، فقد آمن به یوم الجزا و قد اصبح مؤمنا حق. و نقصان و عن هذا الایمان خزلان و قصور ان درجه الارفان. اگر کسی مسئله معاد را معتقد نباشد، از این ایمان ناقص باشد، این یک خاری است و از درجه معرفت قصور است. و قول به تعطل اکثر القوا و تبائه ان البلوغ الى غایاتها و الوصول الى کمالاتها و نتایج اشواق ها و حرکات ها. لازمش قول به تعطیل است که این متحرک ها به مقصد نرسند، به هدف نائل نشوند. یعنی انسان تلاش بکند و بعد از یک مدت بپوسد و بمیرد و دیگر هیچ، و بگوید نموت و نحیا. یعنی همه این استعدادها هدر برود. انسانی که استعداد کمال دارد و بسیاری از این امور را بالفعل فراهم کرده است و باید نتایجش را مشاهده کند، با مرگ می شود نابود و معدوم محض به نظر منکران معاد. و قول به تعطل اکثر القوا و التبائع عن البلوغ الى غایاتها، غایات به اصطلاح حکمت همون معاد به اصطلاح فلح شر خواهد بود، و الوصول الى کمالاتها و نتائج اشواقها و حرکات. و یلزم ان یکون ما اودعه الله تعالی فی غرائز تبائع الکونیه و جبلاتها من طلب الکمال و توجه الى موفقها هواء و عبسا و باطرا و هدرا. این فطرت کمال خواهی، این فطرت کمال طلبی، همه و همه که در نهان انسان ها تعبیه شده است، لازمش آن است که عبس و باطل باشد. انسان همواره مشتاق کمال هست و کمال در این نشأه میسر نیست. تمام این تلاش ها و کوشش ها را که انجام داده است میخواهد به نتایج این کوشش ها برسد. اگر با مرگ نابود بشود و از بین برود، معناش آن است که تمام این فطرت های کمال خواهی لغ و هوا و عبث بود در او. نه، انسان تشنه کمال هست. اگر خدای سبحان در نهان انسان ها آتش خلق کرد، شوق به آب خلق کرد، یقینا آبی در عالم هست. چطور آب نباشد اما خدای سبحان در نهان همه انسان ها آتش خلق کرده باشد؟ انسان همواره مشتاق حیات ابد است، میخواهد نمیرد، میخواهد زندگی داشته باشد که در لا تظلمون و لا تظلمون، همه این را میخواهند، منتها بعضی در تشخیص راه اشتباه میکنند. اگر اون فطرت را باز بکنید میبینید همه نشئه میخواهند که کامل باشند، همه عالمی می طلبند که در او ستم نباشد، منتها خیال میکنند در دنیا این امر میسور هست و یا راهی که در پیش گرفتن اونها را به مقصد کور میرساند. این چه نیست؟ اون مرحلهش که درک کرده است، این را باید ببیند. اون چه که مفهوم اوست باید مشهود او باشد، این با دنیا و حیات دنیایی که سازگار نیست. انسان خیلی از چیزها را آرزو دارد که خوب مشاهده کند، با اینکه براهین بر او اقام شده است میخواهد او را به شهود برساند و مقدورش نیست در عالم دنیا. انکشاف حقیقت برای این شی میشود کمال، یعنی کمال جدید نیست، تا مطلبی را تازه نمیفهمد، اما همین کمال که مستور است، مکشوف میشود، خودش کمال است، پاداش است، هدف است. وقتی که رسید به اون عالم، همه اون حقایق را که تحصیل کرده بود مشاهده می کنه. فلکل قوت من القوى النفسانیه و غیرها، برای هر نیرو از این قوای نفسانی یا طبیعی یا عقلانی، چه قوای ما دون نفس و چه قوای ما فوق نفس. فلکل قوت من القوى النفسانیه و غیرها کمالون یخصها، که مخصوص این قوه است، و لذتون و علمون و ملاعمتون و منافرتون که تلیغ و به برای باصره و سامعه یک نحو کمال است. امروز نمیدانند که کمال سامعه در این اصوات نیست. بیان هست امیر سلام الله علیه است که قاره اهل الجنه داوود سلام الله علیه است. کمال سامعه باید اونجا تأمین بشود، چون که کمال باصره هم اونجا تأمین میشود و کمال عاقله هم اونجا تأمین میشود. اگر سخنی بخواهند بخوانند، خطبه ای باید ایراد کنند، سخنگوی بهشت خلاص داوود سلام الله علیه است. این رو حضرت در نهج دارد که غار او اهل الجنه، خطیب و اهل الجنه، این لذت اونجا مطرح است. برای همه قوا هست، مخصوصا برای عاقله. فلكل قوة من القوى النفسانية وغيرها كمال يخصها، فلذة وألم وملائمة ومنافرة تليق بها. وبحسب حسب كل ما كسبته وبحسب كل ما كسبته أو فعلته يلزم لها في الطبيعة الجزاء والوفاء. به حسب هر چه کسب کرده است، خواه کسب عقلی، خواه کسب خلقی، خواه کسب عملی، و هر کاری کرده است باید در نظام طبیعت جزا و وفا ببیند. و به حسب کل ما کسبته او فعلته یلزم لها فی الطبیعت الجزاء والوفا کما قررته الحکما من اثبات الغایات الطبیعیه لجمیع الموادی والقوا عالیتا کانت او سافله. چون که در حکمت ثابت شده است برای هر موجودی یک هدفی است که باید به اون هدف نائل بشود. و دنیا ممر است، مجاز است، یعنی جای تجاوز و عبور است، مسیر است نه هدف. همه موجودات باید به اون هدف لاغ خود برسند. باید یا عالمی باشد که درخت بدون کندوکاو، بدون برگریزی، بدون رنج خزان همواره سبز باشد و میوه بدهد و مانند آن. یعنی انسان خود را با همین بدن مشاهده میکند، منتها این بدن به صورت اعمال در میآید. اگر اعمال صالح بود به صورت انسان محشور میشود، اعمال طالح بود به صورت حیوان محشور میشود، اما بالاخره شناخته میشود این زید کافر است که به این صورت در آمده است. و نفخ فی الصور فتأتون افواجا، در ذیل این آیه این روایت شریف است که افرادی به صورت حیوانات محشور میشوند اما شناخته میشوند. هم خودش را به علم شهودی مشاهده میکند که همون زید منافق یا کافر است که به این صورت در آمد، هم دیگران او را از راه حواس تشخیص میدن که این همون زید منافق یا کافر است که به این صورت در آمد. آفرینش، نظام آفرینش. کما قررت الحکما من اثبات الغایات طبیعیه، نه اهداف اعتباری و مانندان. از این طرف ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهي السفن. اما مرحوم آخوند در همین بحث معاد اثبات میکنن که کل ما یتمنى المرء یدرکه، انسان به آرزوهای خود میرسد اگر آرزوی او صالح بود، به آرزوی صالح میرسد. اگر در قلبش خصائص بد بود و امنیه او چیزای باطل بود، بالاخره به گرفتار او خواهد شد. انسان هرچی که در نهانش پرورون، بالاخره روزی او رو میبیند. نه، به صورت همون حیوان مشروع می شوند، منتها هم خودشون رو می شناسند به علم شهودی که به این صورت در آمدند و هم دیگران اینا رو می شناسند. این چنین نیست که اونها که به صورت حیوان در آمدند یعنی فقط اندامشون حیوان باشد، نه، نفسشون هم خوی درندگی داشت که باعث شد بدن به این صورت در آمده است. کما قررت الحکما من اثبات الغایات الطبیعیه لجمیع المبادی والقوا، یعنی غایتهای حقیقی تکوینی در برابر اهداف اعتباری. عالیتا کانت اون قوا و اون مبادی او سافله، همه و همه هدف دارن، باید به هدف برسن. به بعضی از آیاتی که ناظر به هدفداری موجودات است اشاره میکنن، میفرمایند فاستبقوا الخیرات، میخواهید جلو بزنید که مزاحمتی هم در راه نباشد به سعادت برسید، در راه خیر جلو بزنید. ولی در وگرنه در اوهام بخواهید جلو بزنید هم میسر نیست، هم بر فرض میسر بودن اگر هم به مقصد رسیدید میبینید سراب در آمده است. این است که اگر یک کسی خواست این خوی تفوق بر اقران را اقنا کند در راه عقل قدم بردارد، چون این نفس یادم رو رها نمی کند، میگوید از دیگران مگر کمتر جلو بزن. انسان باید این را این بهانه را از دست نفس بگیرد، میگوید بله من از دیگران کمتر نیستم، میخوام جلو بزنم، میخوام پیشرفت بکنم، اما راهش خیرات است. اون راه را که من رفتم نه مزاحم کسی هستم نه کسی مزاحم من است، چون راه راه تصادف نیست، راه برخورد نیست، در راه خیر کسی مزاحم کسی نیست. این واهمه انسان را به عنوان اینکه تو ترقی خواه باش، تکامل طلب باش، چرا از دیگران عقب افتاده ای، با این بهانه میخواد صید کند. عاقل باید این بهانه را از دست این واهمه و این نفس اماره بگیرد، بگد که حق با توست، من این را قبول دارم، من باید از دیگران جلوتر برم و عقب نباید بمانم، اما راه این نیست که تو میگی. در این امور که تو پیشنهاد میدی این هم خودم سقوط میکنم هم مزاحم دیگرانم. راه جای دیگه است. در اون خیرات اگر علم میگه من سعی میکنم عالم تر بشم، اگر عدل میگه من سعی میکنم عادل تر باشم، اگر تقوا میگه من سعی میکنم با تقوا تر باشم، اگر القاب و دنیا میگه نه من خودم رو تسلیم تو نمیکنم، این بهانه است که تو داری منو فریب میدی. فاستبق الخیرات، اونجا انسان نه مزاحم کسی است نه کسی مزاحم اوست، همون در کوی خیرات سبقت مسابقه بدی و برنده بشوی. هم اصل مسابقه را هم برنده شدن را تشویق میکنند. اینما تکونو یأت بکم الله جمیعا، همه تون در هشت اکبر دور هم جمع میشوید در این حال که فرادایید. نظام اونجا نظام فراداست. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، با اینکه همه جمعن اما هر کسی مهمان اعمال و اخلاق خودش است. و قولی تعالی ولکلن وجهتون که هو مولیا، تا اون وجه را انسان انتخاب بکنه. و الیه الاشاره به قولی تعالی ما من دابت الا هو آخذون بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم، هیچ جنبنده نیست مگر اینکه ناسیه و زمامش به دست خدای سبحان است. این خدای سبحان زمام این جنبنده ها را و ناسیه و پیشانی اینها را میگرد و به سمت خود میبرد. ما من دابت الا هو آخذون بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم. به استناد این آیه سوره هود همه جنبنده ها، این در بحث علت غایی ثابت شده است. بله دیگه، برای اینکه فاستبق الخیرات، خیرات اهداف انسان هاست، یا اگر خیر هدف نبود که ما را دعوت به استباق نمی فرمود، همون سابقه بدید. دنیا که جای خیر نیست، دنیا که از یک طرف سخن از قد افلح اليوم و من استعلا است، این که خیرات نبود دنیا، چیش خیر است؟ بله، اما کمال انسان در این نیست که یک احجاری داشته باشد. چی داشته باشد مثلا؟ چرا خیرا قرآن خور خیرا چی می داند؟ قرآن که می فرماید متاع دنیا لهو و لعب است، ما را به استباق به دعوت میکند به تحصیل لهو و لعب. یعنی چی؟ یعنی علم و عدل و تقوا و نصار و ایثار بر این هاست، اما تحصیل دنیا تحصیل لهو و لعب است، ما را به لهو و لعب دعوت میکند، این چنین که نیست. و اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، تمام دنیا این پنج مقطع دارد، این اول دنیا و آخر دنیا، به این که ما را دعوت نمی کند. چون در این آیه سوره هود فرمود همه جنبنده ها ناسیه و پیشانی اونها به دست خدای سبحان است، خدا آخذ است، بعضی ناسیه ناسیه صادق است، بعضی ناسیه ناسیه کاذب، در این کریمه که پایانش سجده واجب دارد، فمو لنصف ان به ناسیه ناسیت کاذبت خاطئه، سند و زبانیه. او از اون طرف فرمود اون نادی خود را بگوید، ما هم زبانیه را میگیم بیاد. فلید اون نادیه سند و زبانیه، یعنی اون نادی، اون اعضای مجلس، اون منتدا، اون محفلا، اون شب نشیناش را حالا بگی بیاد، ما هم به زبانیه میگیم بیاد. یعنی در حقیقت اون شب نشین ها و اون نادی به صورت زبانیه در آمده. پس اینجا یعنی نشعه دنیا نشعه خیر نیست، بعضی ناسیه ناسیه کاذب است، بعضی ناسیه ناسیه صادق است. اون ناسیه کاذب را خدا به سمت جهنم میبرد، این ناسیه صادقه را خدا سبحان به سمت بهش میبرد. پس اصل این که هر موجودی، هر جنبنده زمامش به دست خدای سبحان است در سوره هود تبیین شد. این کبرای کلی. اونگاه صغرا را با این جمله بیان میکنن، میفرماین و کلو ما، و کلو ما فی الکونه من الجواهر طبیعیت دابتون، اون چه در جهان طبیعت هست جنبنده است بر اساس حرکت جوهری. و کلو ما فی الکونه من الجواهر طبیعیت دابتون لما بیناه من حرکت حزاتیه فالله آخذون به ناسیت نفوسها و تبائعها و هو، یعنی خدای سبحان، مولیها نهوهو، خدای سبحان چهره این متحرکات را به سمت خود متوجه میکند، تولیت به دست خداست. و جاذبها الیه، خدای سبحان چهره همه موجودات متحرک را به سمت خود جذب میکند. و من جنبنده اون جان را هم در نوع طبیعت ها به عنوان که مسبب حقا دارن. رزق اون معنای وسیعش مال هر موجود است. این خاکی که خاک دیگر را جذب می کند و به صورت معدن در می آید ارتزاق می کند. این چنین نیست که گیاه ارتزاق نکند و معدن ارتزاق نکند، فقط حیوان ارتزاق بکند. همه دارن رزق حق را بهره می برند. خب اونجا که محفوف به قرینه است نمی شود گفت که دابه، یعنی اون که جاندار، دابه یعنی جنبنده. و من تحقق به هازا تیقن به لزوم او دل کل، یعنی همه به سمت خدا دارن عبور کنن، علا الله تسیر امور و امثال ذلک. این بیانی که از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که مصحفی به دریا افتاد، همه آیاتش شستشو شد، به استثنای این آیه کریمه علا الله عاقبت الامور، یعنی همه بساطش برچیده می شود، مسئله قیامت می ماند. این که حضرت فرمود مصحفی در دریا افتاد و همه آیات شستشو شد، فقط این آیه مونده است. خب آیات توحیدی هم نباید شستشو می شد، چون توحید به سایر معارف دین در قیامت ظهور می کند. خلاصه اون چه که در نشأه دنیاست از بین می رود و علا الله عاقبت الامور، که این هم توحید است و هم نبوت است و هم معاد. و من تحقق به هازات یقنه به لزوم او دل کل ولم یشتبه علیه ذلک. و هازا مقتزل حکمه، خدای سبحان حکیم است، این میتواند حد وسط باشد برای ضرورت معاد. ول وفاء بالوعد، خدای سبحان وعده داده است، و من اصدق من الله قیلا، یا من اوفا به عهده من الله، وعده داد، وفای وعد واجب است، ولن یخلف الله عهده. وعید هم همچنین، گرچه وفای به وعید واجب نیست، ولی در کل نظام وفای به وعید نقش دارد. و لزوم المکافات فی الطبیعت و المجازات، که چون خدا عدل است باید جزایی باشد که کف عمل، مکافات یعنی اون جزایی که کف و همتا و همسر عمل است، این را مکافات می نامد. اینا هر کدام اشاره به حدی از حدود وسطای براهین معاد است، برهان حکمت است، برهان عدالت است، برهان وفای به وعد و وعید است، امثال داره. ولنا رسالتون علاهده فی هذا الباب بینا فیها حشر جمیع الاشیاء الکائنه حتی الجماد و النبات الى الدار الاخره. در اون رسالی که اخیراً با ترجمه هم چاپ شد، حشر کلی را هم اثبات کردند که همه موجودات به خصوص خدای سبحان محشور می شوند. یعنی وقتی که قرآن وعده می دهد که یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات، کل نظام را به سمت خدای سبحان متحول می بیند و متحول می داند. ولنا رسالتون علا هده فی هذا الباب بینا فیها حشر جمیع الاشیاء الکائنه حتی الجماد و النبات الى الدار الاخره و حشر الکل الیه تعالی به بیانات واضحه و قواعد صحیحه برهانیه مبناها علا ان لا معطل فی الطبیعه. در نظام آفرینش تعطیلی نیست که موجود به مقصد نرسد، به هدف نرسد. ولا ساکن فی الخلیقه، در جهان خلقت ساکن و ایستا نیست که چیزی بر مقصد نرسد و در بین راه بماند. فالکلو متوجهون نحو الغایت المطلوبه الا ان حشر کل احد الى ما یناسبه و یجانسه. نظیر این که همه آبها به سمت دریای کبیر می روند، منتها هر آب به اندازه خودش کنار دریا می روند. همه الالله محشورند، منتها تنها انسان کامل است که به لقای حق نائل می شود و جنت اللقا را هم درک می کند. اونگاه نمونی از حشرها را ذکر می کند. فرماید فرد انسانه به حسبه، ول شیاطینه به حسبه، شیاطین هم حشی دارن، معادی دارن، ول الحیوانات به حسبه، ول نبات و الجماد به حسبه ما کما قال تعالی، کما قال تعالی فی حشر افراد الناس، این چنین فرمود که مردم یا متقین یا مجرم. درباره اهل تقوا فرمود یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفد. درباره اهل جرم فرمود و نسوق المجرمین الى جهنم ورد. درباره مجرمین که تعبیر به نسوق فرمود مثل حیواناتی که از پشت اینها را سائق میراند. گرچه مشابه این تعبیر درباره متقین هم آمده است و صیغه الذین اتقوا، اما اون صیغه بدرقه است، نه صیغه ای که یک رمه‌دار این حیوان ها را سوق میدهد. دو جور ممکن است انسان از پشت سر حرکت کند. یک وقت یک حیوانداری حیوان را از پشت میراند، این سائق هست که از پشت او را فرمان میدهد که برود. یک وقت از پشت بدرقه می کند، این تجلیل و تکریم است. این فرشتگان که اطراف این مؤمنین را احاطه می کنند، ادی جلو، ادی از پشت سر، ادی از پشت سر بدرقه می کنند، ادی از در جلو به استقبال می آیند که سلام علیکم تبتون فتخولا خالدین. پس اگر درباره مؤمنین هم تعبیر به سوق آمده است، اون سوق بدرقه است، ولی درباره مجرمین تعبیر به سوق همین تعبیر توبیخی است که حیوانات را این رمدارها از پشت سر می رانند. و فی شیاطینه این چه این فرمود فورم بکر نحشرن نهان و شیاطین و فی الحیواناته فرمود و ازل وحوشو حشرت. در سوره انعام هشت دابه ها و حیوانات به خوبی استفاده می شود که فرمود مان به دابتین فی الارض ولا طائر یطیرو به جناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الى ربهم یحشرون. اون هشتشون در سوره انعام به خوبی استفاده می شود. اما این کلمه که فرمود و طیر محشوره کلون له اواب، این ظاهرا ناظر به جریان است سلیمان است که این هشت یعنی جمع، همه حیواناتی که در اون منطقه بودن محشور بودن، مجموع بودن به فرمان سلیمان سلام الله علیه و او بر رجوعشون به طرف سلیمان بود. این ظاهرن شاید ناظر مسئله هرشو نباشد. و فی نباز فرمود و نجمه و شجر و نجمو و شجرو یسجدان، اینا ساجد و خاضع هستند، مسجودشون مسجودون له را باید زیارت کنند. به قولی تعالی و تر الارض بارزه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج الی قوله و ان الله یبعث من فی القبور فی حق الجمیع فمذ یوم و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و عرضوا علی ربک صفا و قولی تعالی انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون. در یک بخش میفرماید اینکه ان الارض یرثها عبادی الصالحون. در بخش دیگر که سخن از حشر و معاد مطرح است میفرماید وارث و موروث و میراث همه و همه را ما ارث میبریم. انا نحن نرث الارض و من علیها. اگر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، خود عباد صالح و خود ارض را هم ما ارث میبریم. کما به قولی تعالی کما بدأنا اول خلق نعیده. الحمد لله رب العالمين.